سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. ميلاد با سعادت رسول گرامی اسلام و ششمین اختر آسمان امامت و ولایت امام صادق علیه الصلاة و علیه السلام رو خدمت خواهران و برادران عزیز و گرامی و امت اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که خداوند به همه ما عنایت کند، بتوانیم پیروان خوبی برای پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. همانطور که شما بزرگواران مستحضر هستید، دین مقدس اسلام یک برنامه کامل برای یک زندگی خوب و صحیح است که قرآن هم اشاره می کند من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اگر مردان و زنان عمل صالح انجام بدن و مؤمن باشن و ایمان به خدا داشته باشن، ما به اینها حیات طیبه میدهیم. حیات طیبه یعنی یک زندگی به دور از دغدغه، همراه با همه فضائل و ارزش‌های اخلاقی و دینی. خب خود قرآن و احادیث نورانی اهل بیت مجموعه این باورهای دینی و دستورات دینی را برای ما بیان کردند که من روز گذشته هم به بعضی از آنها اشاره کردم و تا روز پایانی زندگی بشر در این کره خاکی همه این قوانین هم ثابت است، لایتغیر است، تغییر نمی کند در هر دوره‌ای، در هر زمانی. اگر مردم به این قوانین و مقررات و دستورها پایبند باشند، این حیات طیبه اتفاق خواهد افتاد. اینجا ممکنه یک کسی سوال کنه که اگر ما بخواهیم اسلام مجسم را ببینیم و مجموعه قوانین قرآن و اسلام را در وجود اشخاص ملاحظه بکنیم، خداوند چه کسی را به ما معرفی میکند؟ این هم در قرآن کریم آمده است: لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خدا می فرماید که ما پیغمبر رو یک الگوی تمام عیار برای شما قرار دادیم تا اگر بخواد اون قوانین اسلام رو در عمل ببینید، در گفتار و رفتار و کردار و اندیشه های پیغمبر شما اونها رو ملاحظه بکنید و ببینید. وقت اینجا یک باب وسیعی برای ما گشوده می شود و آن این است که بریم ببینیم پیغمبر اکرم رفتار و گفتارشون و برنامه های زندگیشون چی بوده که ما همون رو دنبال بکنیم، چون اسوه هست دیگه، الگوست. خب برخلاف ادیان گذشته خوشبختانه اینها همش در متون دینی ما حفظ شده. اگر شما بزرگواران علاقمند باشید، یک کتابی است مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تألیف کردن به نام سنن النبی، به فارسی هم ترجمه شده و در اختیار عموم هست. این تمام آداب و رسوم و اخلاق پیغمبر رو، احادیثش رو بیان کردن. برنامه زندگی پیغمبر چجور بود، معاشرتش با مردم چجور بود، برنامه غذایی پیغمبر چجور بود، برای راه پیدا کردن به یک زندگی مطلوب چه توصیه هایی به مردم داشت، با خانوادهش چجور برخورد میکرد، با مردم کوچه و بازار چجوری برخورد میکرد، با دشمنان دین چگونه برخورد داشت و امثال اینها توی این کتاب آمده. بعدها هم الحمدلله کارهای خوبی در کشور شد، مخصوصا بعد از انقلاب. مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث که پژوهشگاهش و دانشگاهش زیر مجموعه تولیت این آستانه در زمان مرحوم آیت الله ری شهری رضوان الله تعالی علیه 7 جلد کتاب منتشر کرده به نام سیره رسول اکرم، به فارسی هم ترجمه شده، خیلی گسترده تر از اون سنن النبی است که علامه طباطبایی داشتن. حالا انشاءالله باید یه فرصتی باشه که اینا رو به تدریج بگیم برای مردم و هم خودمون و هم عزیزانی که میشنون اینا رو تو زندگیشون پیاده بکنن. مسئله بسیار مهمه، چون یه نکته ای رو باید هممون توجه داشته باشیم. اگر یه جاهایی ما مشکل پیدا میکنیم به خاطر عمل نکردن به اسلامه، به خاطر عدم شناخت اسلامه. و الا به قول اون شاعر، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. حالا من میخوام، چون خوشبختانه مستمعین ما انسانهای فهیم و دارای دانش لازم هستن، امروز میخوام چند تا از این احادیث که مربوط به سیره پیغمبر رو من برای شما بخونم، هممون انشاءالله از این مجلس نورانی فیض ببریم. اولین نکتهش اینه که خود پیغمبر فرمودن ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. خواهش میکنم دقت کنید، پیغمبر میفرمایند که پروردگار من را تربیت کرد و خوب هم تربیت کرد. یعنی همه اون چیزی که چه برای شخص خودم چه برای رهبری جامعه مورد نیاز بود، اینا رو خدا توسط جبرئیل امین به من یاد داد و من اینها رو در زندگی خودم پیاده کردم. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. بعد در ادامهش میفرمان وقتی که من این آداب و این رسوم رو کامل یاد گرفتم، تعبیر روایت اینه که آیه نازل شد انک لعلا خلق عظیم، خداوند پیغمبر رو بهش خلق عظیم داد. یعنی اگر بخوام راحت صحبت بکنم باید بگم تمام اخلاق اسلامی را خدا به پیغمبر ارائه کرد و پیغمبر هم اینها رو عمل کرد. بعد در پایان روایت دارد که وقتی اینا رو به من خدا یاد داد، حالا دستور داد لیسوس عبادت، برای اینکه من برم و مردم رو مدیریت کنم. یه نکته خیلی مهمی اینجا هست و اون اینه، ببینید همه انبیاء الهی اینا وقتی میخواستن هدایتگر مردم باشن، خدا اول ازشون امتحان میکرد. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال قال انی جاعلک للناس امام. اول امتحان کرد، اونم امتحان سخت که اسماعیلش را ببرد قربانی کند به خاطر اون خوابی که دیده بود که قرآن قضیهش رو مفصل نقل میکنه. بعد که از امتحان موفق در میاد میفرماید انی جاعلک للناس امام. تو این حدیث هم همین معنا هست و ما یکی از خلأهای امروز جامعهمون همینه. اینایی که مدیر میشن، اینایی که مسئول میشن، هیچ کدومشون، حالا هیچ کدومو که نگیم، ولی اکثر غریبه به اتفاقشون دوره مدیریت دینی ندیدند. یعنی اینکه مدیر چه وظیفه‌ای داره و باید چگونه عمل کنه با مردم. خیلی چیز داریم ها تو این زمینه. مثلا فرض کنید روایت هست که آلت و ریاست ساعت و صد، اون کسی که میخواد یه جا مدیر باشه باید دارای سعی صدر باشه، یعنی به این راحتی عصبی نشه، حوصله داشته باشه، حرف مردم بشنوه، در مقابل مشکلات تسلیم نشه. یا تو خود قرآن فستقیم کما امرت و من تاب معک، به پیغمبر خطاب میکند خداوند که مقاوم باش، قوی باش، و اونایی هم که با تو هستن باید اینجوری باشن. من نشنیدم، اگر شما جایی شنیدید به من بگید که مدیرانی که میخوان یه جا سمت بگیرن اینا قبلا دوره مدیریت دینی را دیده باشن. ممکنه که در مدیریت که الان یه علم دکترای مدیریت هم داشته باشن، اما اینکه مدیریت دینی چگونه است اینا رو با کمال تأسف نداریم و مشکل اساسیمون هم همینجاست. لذا میبینید راحت هر کاری دلش میخواد اون مدیر میکنه، مردم امروز و فردا میکنه، کار مردم رو به تأخیر میاندازه، مشکل مردم رو حل نمیکنه یا حتی کارشکنی میکنه. به من اجازه بدین، من دوست دارم امروز احادیث رو مخصوصا از رو بخونم که شما بزرگواران توجه داشته باشید. این حرف من نیست، اینا حرفایی است که در رابطه با سیره پیغمبر نقل شده و در همین جام این عبارتی که من الان عرض کردم اینه که پیغمبر به دلیل اینکه از ناحیه خدا معید بود بنابراین نه لغزش داشت، لا یزل و لا یخته فی شیء مما یسوس به الخلق، و تو همه کارهایی که پیغمبر میخواست مردم رو اداره کنه هیچ وقت خطا و اشتباه نداشت و کاملا طبق همون تعلیم الهی عمل میکرد. خب تو اوصافی که در مورد پیغمبر آمده یکی اینه که انه کان لطیف الخلق. اولا پیغمبر خیلی خوش قیافه بود، خود همین چهره زیبا مردم رو به خودش جذب میکرد و در روایات هم دارد که در صدر اسلام بعضی اونقدر به پیغمبر علاقه پیدا میکردن که حتی مثلا بعد از نماز میرفتن یکی دو ساعت خونشون استراحت کنن، برگردن بازم زودتر میامدن، ازشون میپرسیدن چرا زود اومدی؟ میگفتن نمیتونیم دوری پیغمبر رو تحمل بکن. عظیم الخلق، خیلی اخلاق بزرگی داشت که قرآن بهش اشاره میکنه. لین الجانب، بسیار نرم و خوب بود. قرآن هم همین رو به ما میگه، میفرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. فرمود یا رسول الله فبما رحمت من الله لنت لهم. یکی از دلایلی که مردم پروانه‌وار گرده وجود تو می‌گردن اینه که آدم نرم‌خویی هستی، مهربانی نسبت به مردم، و اگر آدم خشنی بودی لنفضوا من حولک، از اطرافت می‌رفتن و تو رو تنها می‌گذاشتن. خب ما می‌خوایم فقط داستان پیغمبر رو بگیم یا بر اساس آیه قرآن که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مردم چه شما خوبان و بزرگواران چه اونایی که مدیریت در جامعه اسلامی دارن باید تأسی به سیره پیغمبر بکنن، مهربان باشن با مردم. خودشون رو خدمتگزار مردم بدانند، با مردم با خشونت عمل نکنند. خشونت سر جای خودش اونجا باید یه وقتی بحث بکن، اما اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بین جامعه اسلامی تو همه امور باید مهربان باشه. توی حدیث دیگری امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در اوصاف پیغمبر می‌فرماید که پیامبر سار لهم ابن، پیامبر نسبت به تمام مردم حالت پدری داشت. آقایون خواهش میکنم این بحث خوب دقت کن، قرآن چی میگه؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر برای همه مردم در سرتاسر دنیا رحمت بود، نه فقط برای مؤمنین، نه برای افراد خاص. اینجا امیرالمومنین فرمود سار لهم ابن، پیغمبر جنبه پدری داشت، مردم رو گروه گروه و دست دسته نمی کرد، برای همه حالت پدری داشت. خداوند درجات قائد شهیدمون عالیست متعالی کنه. تقریبا شاید حدود یک سال قبل بود، ایشون دستور داده بودن نمایندگان خودشون اینا بیان آقا براشون حرف بزنن، ما هم دعوت کرده بودن رفتیم خدمت ایشون، مشرف شد. آقا مطالب مهمی رو فرمودن، دو تا نکتهش که حالا با این بحث ما مناسبت داره. آقا فرمودن ببینید شما نمایندگان من هستید، مواضعتون باید مواضع من باشه، همونطور که رهبری برای جامعه نقش پدری دارد شما هم باید همون گونه باشید و این گونه رفتار کنید. نکته دومشون فرمودن تا میتونید به مردم نزدیک بشید و در خدمت مردم باشید. حالا مطالب دیگه هم فرمودن، ولی ببینید این عین عبارتی است که امیرالمومنین دارن راجع به پیغمبر، که پیغمبر نسبت به همه مهربان بود، نه فقط یک عده خاص. و سارو اندهو فی الخلق سوا، با همه مردم یکسان برخورد میکرد. اینجور نبود بگن این آقا موقعیت اجتماعی بالا داره، پیغمبر با این یه جور رفتار بکنه با اون یه جور دیگه. و اینو تو عملم نشون میده. یه روز پیغمبر نشسته بودن، چون مستحب بس امام جماعت وقتی که برای نماز میاد اگر هنوز اذان نشده رو به مردم بنشینه. بعد اصحاب یکی یکی می آمدن. خب یکی از همین آقایون هم نشسته بود صفحه اول، بعدش عمار آمد. خب عمار سیاه پوست بود، تا نشست کنار او این یواشکی خودشو جمع کرد. خیلی پیغمبر ناراحت شدن، فرمودن آیا احساس کردی که چیزی از او به تو میرسد؟ ادبش کردن، تذکر بهش دادن، این به حدی متأثر شد صورتشو گذاشت زمین. به عمار گفت این پاتو بذار رو صورت من، من دیگه بعد از این به کسی اهانت نکنم. اونم این کار رو نکرد، هر دو همدیگر رو به آغوش گرفتن و حلالش کرد. ولی ببینید پیغمبر در ارشاد مردم و در هدایت مردم اینجوری بود، همه رو یکسان میدید و اینجور نبود کسی رو بر کسی ترجیح بدهد. باز امیر مؤمنان در سیره پیغمبر میفرماد که مع جلسائهی کان دائم البشر، با تمام اینایی که پیغمبر می نشست و برخاست می کرد خوشرو بود، به تعبیر خودمون همیشه لبخند می زد. هیچ کس پیغمبر رو در دوره حیاتش عبوس و گرفته ندید، چهره پیغمبر شادمان بود و بشاش. سهل الخلق، اینا همش مهمه ها، پیغمبر آسانگیر بود، به مردم سخت نمی گرفت. برنامه های دینم اینجوریست دیگه، شریعتون سهلتون سمحه، اسلام یه دین آسونیه، نمیشه سختش کرد، باید آرام آرام اثر گذاشت در مردم. پیغمبرم روششون اینجوری بود، یه دفعه نمی آمدن دستورات سختی رو بدن که اینا نتونن. یعنی اینکه من و شما هم باید آسانگیر باشیم با بچه هامون، با زنمون، با خانوادهمون، همسایگانمون، سختگیری های بی جا نکنیم. لیس بفظ ولا غلیظ، خشن و درشخوی نبود. کسی از پیغمبر خوش اونجا به هر حال غلظت نمیدید که با مردم تلخی کنه، بد برخورد بکنه. ولا سخابن، داد نمیزد سر مردم. ولا فحاشن، پیغمبر هیچ وقت به مردم فحش نداد، ناسزا نگفت. ولا عیابن، دنبال عیوب مردم پیغمبر نبود. ولا مداحن، چاپلوس نبود پیغمبر، تملق نمیگفت. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی باید ما درس بگیریم، دنبال عیوب مردم نباشیم، هی افشاگری و آبروی مردم را ریختن و یه مسئله کوچکی رو ببینیم فوراً اینو برملا بکنیم. به یه کمم قانع نیستیم دیگه، یعنی میگیم باید این طرف از هستی ساقط بشه به خاطر فلان اشتباهی که کرده. پیغمبر اینجوری نبود. اون وقت ببینید مردم هم چقدر راحت بودن با پیغمبر. در طبقات کبرا مال ابن سعد آمده که یه عده‌ای از اصحاب پیغمبر اینا یه روز گفتن بریم خونه پیغمبر با همسران پیغمبر صحبت کنیم، ببینیم حالا به تعبیر من اینجوری که پیغمبر برای مردم صحبت میکنه آیا تو خونه هم همین جوره پیغمبر یا نه. حالا ما اگه باشیم اجازه میدیم. بعد میگه که اینا اومدن پیش همسران پیغمبر و گفتن که شما به ما بگید رسول خدا تو خانه چجوری با اهلش برخورد میکنه، لعلنا ان نقتدی به، تا ما هم اقتدا کنیم به پیغمبر. خب اینا آمدند و یکی یکی با اینها صحبت کردن، از جمله سوال کردن که تسألون عن خلق نبیکم، به خلق نبیکم، اخلاق پیغمبر تو خانه چجوریه؟ گفتن پیغمبر میاد مثل بقیه مردم نماز میخونه، اون موقعی که باید استراحت کنه استراحت میکنه، یصوم و یفطر، روزه باید بگیره روزه میگیره، افطار میکنه. وقت توی روایت دیگه دارد که پیغمبر وقتی وارد خانه میشد وقتاشو سه قسمت میکرد، یه قسمت مال خانواده. درسه یا نه؟ من و شما گاهی از کار خسته میشیم میان داخل خانه، اصلا انگار نه انگار که این همسر شریک زندگی آدمه و یا این بچه ها سهمی دارن. بعدم حالا که این تلفن های هوشمندم آمده بشینه یه مقدار با تلفن هم نگاه کنه و بعدم آقا شام رو خانم بیارید و بعدم استراحت. نه، پیغمبر اینجوری نبود، یه بخشی رو اختصاص میداد به اهل خانه، یه بخشش رو میذاشت برای خودش و خدا، نماز میخون، نماز شب میخون، قرآن میخون و امثال اینها، یه بخشم برای خودش حضرت قرار میداد. وقت اینو دو قسمت میکرد، یه بخشش برای رفع حوائج مردم، یه بخششم کارهای شخصی، حالا مثل استحمام و لباس و کارم میکرد پیغمبر تو خانه، که حالا احادیثشو نوشتم نمیدونم میرسیم یا نه. پیغمبر تو خانه که میامد فی مهنت اهله، سوال کردن چجوریه، بفرمود در خدمت خانواده بود، هیچ کسرشن نبود پیغمبر پاشه. امیرالمومنین هم اینجوری بودن، وقتی میمدن داخل خانه زهرای مرضی اونجا بودن میدیدن که حضرت مثلا بچه ها رو دارن آرام میکنن بخوابن، میرفتن حالا به قول امروزی یا قضا بپزن نمیدونم لباس بشورن امثال اینها، کان فی مهنت اهله، در خدمت خانه بودن و در خدمت اهل خانه. اینم ویژگی هایی که امروز به درد زندگی های شخصی ما میخوره. تو مسائل بیرونی و اجتماعی یه حدیثی است که نقل شده، اومدن به پیغمبر گفتن این مشرکین دارن ما رو خیلی اذیت میکنن. قیل یا رسول الله ادع علی المشرکین، نفرینشون کن. پیغمبر فرمود انی لم ابعث لعانا و اما بعثت رحمتا، خدا منو مبعوث به رسالت نکرده که من اینو اونو لعنت کنم، خدا منو با رحمت فرستاده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کجا پیدا میکنیم کسی اینجور عمل بکنه؟ تو کوچه های مدینه و تو کوچه های مکه پیغمبر رو اذیت میکردن، مخصوصا اون دوره اول بعثت. پیغمبر میخواست بیاد مسجد الحرام، میرفتن بالای پشت بامها، از اونجا خاکروبه میریختن سر پیغمبر، شکمبه گوسفند پرتاب میکردن طرف پیغمبر، لباسای پیغمبر آلوده میشد، ناچار بر میگشتن داخل خانه. زهرای مرضیه اون روز کوچک بود، میامد نقش مادری برای پیغمبر ایفا میکرد، لباس پیغمبر رو تمیز میکرد، پیغمبر لباسشون رو عوض میکردن و بر میگشتن مسجد الحرام. اما نفرین نمی کردن، اونا مشرک بودن، اونا ظالم بودند. می فرمود اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا هدایتشون کن، اینا نادانن، اینا نمی فهمن، رو نادانی دارن این کارها رو میکنن. اینجا می فرمود که خدا من رو لعان خلق نکرده که من اومدم رحمت باشم برای مردم. بعد میگه کان نبی، باز این انس ابن مالکی که سالها خدمت پیغمبر بوده، میگه فلما یواجه رجلا فی وجهی به شیء یکرهو، میگفت خیلی کم ما پیدا میکردیم که مثلا پیغمبر با یک کسی روبرو بشه و ازش خوشش نیاد و اینو تو چهرش نشون بده. نه، حتی از اون کسانی که خوششون هم نمی اومد پیغمبر با اونا اینجور عمل نکرد. یه وقتی من گفتم، البته قبلا، حالا امروز جمعمون جمع خوبیه، یکی از ویژگی های قائد شهیدمون این بود، واقعا تو تمام امام هم اینجوری بودن، در تمام اوصاف سعی میکردن مثل پیغمبر عمل کن. یه وقتی من اون زمانی که در حج و زیارت مسئولیت داشتم، یه آقای آمد پیش من، میشناختمش، میدونستم این با رهبری عزیزمون زاویه داره. به من گفت که من یه مشکلی پسرم پیدا کرده، تنها کسی که میتونه حلش بکنه آقاست. گفتم خب حالا میخوای شما یه مطلبی رو بنویس، من خدمتشون منعکس میکنم ببینم پاسخش چی. نامه نوشت، منم سه خط نوشتم خدمت آقا، نوشتم آقا شما ایشونو میشناسید، مواضعشو میدونید، ولی به هر دلیل ایشون الان به شما روی آورده، اگر مورد عنایت قرار بگیرد شایسته است، ولی امرو الیکم. همین سه خط. خواهران برادران، خدا شاهده، بعد از سه روز از دفتر آقا به من زنگ زدن که آقا دستور دادن که مشکل ایشون حل بشه و حل شد، با اینکه میدونستن ایشون علیه آقا موضع داره چنین چنانه. و موارد متعدد حجت الاسلام و المسلمین، آقای مروی که الان آستان قدسن، ایشون قبلا در بیت رهبری بودن، آقا هر چند وقت یه باری یه هدایایی میدادن به ایشون، میفرمودن برید سراغ این معمرینی که تو شهرستان ها هستن، پیر مرد شدن دیگه، کسی حتی خیلیشون ممکن بود مواضع انقلابی هم نداشته باشن، میفرمود برید سلام منو برسونید، هدیه رو بهشون بدید، بگید که رهبری سلام رسوندن، اگرم یه وقت کاری چیزی دارید به ما بگید. پیغمبر اینجوری بود، در رفتارش با مردم این گونه بود. گاهی هم یه حرکت‌های زشتی انجام میدادن. خب عربای بادینشین بودن دیگه، مثلا طرف آمده عبای پیغمبر رو به شدت کشیده، این اصلا پیغمبر رو به اون معنا نمیشناسه که این پیش خدا چقدر قرب داره، ارج داره، به شکلی که این حاشیه این عبا کشید به گردن پیغمبر، جاش موند. چی میخواست؟ گفت از این مالی که خدا در اختیار تو داده است به من بده با پررویی کامل. پیغمبر با لبخند با او روبرو شد و فرمودند که مانعی نداره، بیا. و یه مقدار دستور دادن پول بهش بدن و اینم پول رو گرفت و رفت. بدتر از اینا صحنه های اتفاق می افتاد. پیغمبر نقش تربیت کنندگی داشت. عرب جاهلی این چیزا رو نمی فهمید که تازه هم اسلام آمده بود. یه دفعه دیدن یه عرب آمده کنار مسجد داره بول میکنه، اصحاب خواستن اینو بگیرن بیاندازنش از مسجد بیرون. پیغمبر فرمودن این کارو نکنید. اون کارش تمام شد، پیغمبر صداش کردن، فرمودن خدا مسجد رو برای عبادت ایجاد کرده، این کارا مال مسجد نیست، شما اگر یه وقت نیاز داشتی برو بیرون مسجد یه جای دیگه این کار رو. ما بودیم چیکار میکردیم؟ خودم عرض میکنم، شما که همه محترمید، در مقابل بدیها واکنشمون چیه؟ چجور برخورد میکنیم؟ جابر ابن عبدالله انصاری میگه که من توی جریان خندق، میدونید که جنگ خندق جنگ سختی بود و به دستور، یعنی با توصیه سلمان فارسی اومدن خندقی کندن که دشمن نتونه به لشکر اسلام هجوم بیاره. جابر میگه، میگه پیغمبر رو دیدم با اصحابشون سه روز کامل گرسنه بودند، گرسنگی تحمل میکردن و بعد هم در اونجا خندق میکندن. بعدم میگه من دیدم حتی یه سنگی پیغمبر به شکم بسته، شاید این مقدار از گرسنگیش کاهش پیدا بکن. سه روز، و این همیشه نبود، اما در وقتهای عادی هم اینجور دارد در اخلاق پیغمبر. پیغمبر هیچ وقت سیر از سر سفره بلند نشد، تا گرسنه بود پا شد و پا می شد. با فقرا و محرومین نشست و برخواستش فراوان بود. خب اون موقع نان جو از نان گندم یه مقدار ارزان‌تر بود. گاهی فقرا و محرومین از پیغمبر دعوت می‌کردن، پیغمبر کنار اونا می‌نشست، از همون نان جو اونا استفاده می‌کرد. به هیچ وقت نمی گفت که من چنینم و چنانم، پیغمبرم. جالب، روایت در حدیث آمده است که یک ملکی فرشته ای از جانب خدا آمد، مضمون حدیث رو عرض می کنم، به پیغمبر گفت ما می تونیم شما رو پادشاه قرار بدیم، آیا پادشاه بودن را دوست می دارید یا بنده خدا بودن را؟ پیغمبر پاسخ دادن عبدن رسولا، من پادشاهی نمیخوام، بنده خدا باشم، فرستاده خدا باشم برای من زیباتر و زیبنده تر است. وقت راوی میگه که من رفتم داخل خانه پیغمبر، دیدم پیغمبر روی حصیر ساده‌ای خوابیده. وقتی پا شدن نشستن، دیدن جای حصیر رو گونه پیغمبر مونده. همسر پیغمبر، یکی از همسران پیغمبره، میگه گاهی میشد، تعبیرش اینه، میگه یک ماه و نیم میگذشت در خانه ما آتش روشن نمیشد، یعنی نمیتونستیم غذا درست بکنیم و بپزیم. یک ماه و نیم میگذشت، وضع خانه ما اینجوری بود. پیغمبر گرسنگی رو در کنار مردمش حس می کرد و با اونا بود و در کنار اونها بود. خیلی حدیث هست در این زمینه. من خواهشم از شما اینه، این قضیه یه سنن النبی رو، حالا یه وقت تو همین تلفن‌های هوشمندتون هم اگر خواستید اونجا هم اینا خوشبختانه هست و میتونید اگه کتابش هم پیدا نکردید میتونید که استفاده بکنید و ضرورت هم داره، منتها اینا رو میشه جدا کرد. اخلاق پیغمبر در محیط خانواده، اخلاق پیغمبر در حوزه تربیتی فرزندان، اخلاق پیغمبر در حوزه مدیریتی، اخلاق پیغمبر در برخورد با مشرکان و منافقان، اهداف پیغمبر که من دیروزم اشاره کردم بهشون. من یکی دو تا روایت دیگه شو بخونم، بعدم مداح عزیزمون روز عید به فیض خواهند رسون همه ما رو. در یه حدیث دیگری دارد که از امام صادق علیه السلام نقل شده، میخواد زهد پیغمبر رو نشون بده، که از کنار یه خرابه ای رد میشدن، یه بز لاشه، یک بز مرده اونجا افتاده بود. بعد یه نگاهی کردن پیغمبر و فرمودن کم یساوی حالا، چقدر این ارزش داره؟ اینا گفتن لعله لو کان حیا لم یساوی درهما، اگه زنده بود یه درهم شاید بیشتر ارزش نداشت. پیغمبر فرمودن والذی نفسی بیده لدنیا احون علی الله من هذا الجد علی اهل، فرمود دنیای شما در نظر من از این لاشه‌ای که شما الان دارید می‌بینید ارزشش پایین‌تره. من اهل دنیا نیستم، اما تلاشم بر اینه که مردم زندگیشون زندگی خوبی باشه. این نکته رو من خواهش می‌کنم خوب دقت کنید. یه وقت هی به ما نگن آقا دنیا رو بذارید برای اهل دنیا، شما برید دنبال عبادت، دنبال آخرت. نه، این غلطه. اسلام آمده اول دنیای مردم را آباد کند، بعد قیامت و فردای اونها را. رسماً روایت به ما میگوید لیس منا من ترک دنیا لآخرته ولا آخرته لدنیا. اون کسی که دنیا را به خاطر آخرت و یا آخرت را به خاطر دنیا رها میکنه، این از ما نیست. یعنی اسلام آمده به مردم رفاه بده، زندگی خوب بده، نه اینکه مردم در مزدیه و مشقت باشن. هدف اسلام هم این بوده، الان هم همینه. الان هم نظام اسلامی و مدیران ما باید تلاش کنن مردم به اون رفاه شایسته دست پیدا کنن، اما رفاه وسیله این نشود برای اینکه مسیر گناه را انتخاب کنن. نه، رفاه داشته باشن، خانه، مسکن، وسیله نقلیه، شغل مناسب، همه اینا باشه، اما ازش در مسیر زندگی درست استفاده کنن. توی روایت دیگه داره از سیرت و القصد، روش پیغمبر میان روی بود، هیچ وقت افراط و تفریط نداشت. قرآن چی میگه؟ قرآن هم میفرماد که بیاد تو صراط مستقیم ولا تتبع السبل، دنبال راه های انحرافی نرید، مسیر مستقیم همراهی با پیغمبر رو انتخاب بکنید. و جعلناک کذالک جعلناکم امتا وسطا، خدا شما رو ملت میانه و میانه رو قرار داد. افراط و تفریط تو هیچ یک از شؤون زندگی پیغمبر می‌فرماد نباشد. و آخرین حدیثی که بخونم و به همون نکته‌ای که اشاره کنم، اولا تو قرآن دارد یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جوونا بیشتر دقت کنید، خداوند تبارک و تعالی با آوردن اسلام نمیخواد شما رو به سختی بیاندازه. خدا براتون آسانی را در نظر گرفته است. دین دین سختی نیست، دین آسانی هست. و خود پیغمبرم فرمود ان الدین یوس، اصلا دین دین سهلی است، دین آسانی است. و اگرم خدا فرائضی را برای ما قرار داده است، اینا همش به خاطر اینه که ما با آسانی بتونیم به معنویت و به خدا دست پیدا بکنیم. بارها هم فرمود که بعثت الیکم بالحنیفیت سمحت سهلت البیضا، شریعه سهل. ما بعضی وقتا جوری دین رو سخت بکنیم که میرمند از دین، نه با روش های منطقی. یه شخصی از اصحاب پیغمبر که همراه با پیغمبر بود میگه یه روزی داشتیم با پیغمبر میرفتیم، سوار بر مرکب بودیم، یک کسی آمد از پیغمبر سوالی کرد، اومدیم پایین وایستاده بودیم، پیغمبر داشتن جواب اونو میدادن، منم وایستاده بودم کنار مرکب. یه خانمی از اون طرف آمد به این طرف کوچه برود، منم غفلت کردم، شروع کردم با نگاه همین خانم رو دنبال کردن. پیغمبر همطور که داشتن او رو جواب میدادن متوجه این موضوع شدن. این آقا میگه که پیغمبر با یه دستشون گذاشتن این طرف صورت من، صورت منو برگردوندن که به من بفهمونن، حالا به تعبیر ما حیا داشته باش، در محضر پیغمبر و در محضر خدا گناه نکن. اما نکتهش اینه، میگه بعد که ما از اونجا حرکت کردیم رفتیم، تا پیغمبر زنده بود یک بار این مسئله رو به رخ من نکشید که تاخه حیا نکردی کنار پیغمبر وایساده بودی اینجوری گناه کردی. ببینید اینا همه درس زندگیه، اینا همه درس اخلاقه. و من خواهش میکنم، حالا البته اگر خدا به من توفیق داد و فرصتی بود، این حدیث روز که گاهی ظهرا من 10 دقیقه یه رو بعد از نماز برای مردم میخونم، انشاءالله اختصاص میدیم به سیره پیغمبر و امیدواریم که هممون بتونیم به اینا عمل کنیم. اینا درس زندگیست. خلاصه بحث من اینه، ما از اسلام چه توقعی داریم؟ میخوام اسلام زندگی ما را آباد کند و یه زندگی خوب و حیات طیبه داشته باشیم. راه حیات طیبه چیه؟ پیغمبر تو تمام زمینه‌ها برای ما الگو نشون داده، اینا رو عمل کنیم. تو همسرداری، تو تربیت فرزند، تو معاشرت با مردم، تو اقتصاد، توی سیاست، همه چیز. خدا انشاءالله که به همه ما توفیق روزافزون عنایت کنه. و باید هم واقعا از مردممون تشکر بکنیم که و الان نزدیک 180 شب است میادین رو رها نکردن، انقلابشون رو پشتیبانی کردن و خدا رو هم شکر میکنیم. الان همه دنیا معترفن به این که آمریکا تو این اقدام خائنانش هیچی به دست نیاورد و الان اینا دارن اعتراف میکنن به پیروزی ایران اسلامی. همش به برکت ایمان شما مردم و زحمت و تلاش شما مردم و مسئولینه. خدایا تو رو به عزت و جلالت قسم میدهم، همونطور که تا حالا به ما عنایت کردی، پیروزی نهایی رو نصیب امت ما بگردان.